جلسه درس اشارات استاد زهیری سعیدی حسینی 37402
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در بحثمون در نمط اول، فصل اول، در حقیقت بیاناتی است که بو علی برای ابطال قول اولی که تو مسئله جسم وجود داره مطرح شد، که قول اول این بود که جسم مؤلف است از اجزاء لایتجزا، متناهی و غیر قابل انقسام، نه خارجا نه وهمن و نه عقلا. برای اینکه بو علی این مسئله رو ابطال بکنه، اومدن چیکار کردن؟ شروع کردن فروضی که در این قول میتواند وجود داشته باشد مطرح کردن. فرض اولی که بو علی مطرح میکنه این که این اجزایی که مؤلفه های چارگانهی که گفته شد داره، که جسم نیستن، جسم از اون اجسام از اینها تعلیف میشه، قابلیت انقسام ندارد و جزء وسط حاجبه، با توجه به این احکام مخصوصا حکم چهارم شروع میکنه بو علی فروضی رو بررسی کردن. طبق حکم چهارم که یک جزء وسط حاجب است بین طرفین، بو علی اینجا شروع میکنه. این جزء وسط حاجب است بین طرفین به سه شکل میشه فرض کرد. فرض اولش این بود که چی؟ این بود که فرض اولی که بو علی مطرح میکنه این که بگیم این جزء وسط از یک جهت با این طرف، از یک جهت با اون طرف در تماس، این فرض رو بو علی نگه میداره. دو فرض دیگر هم جناب خواجه و خود بو علی اشاره داره مطرح میکنه، این که این جزء وسط عرض کنم خدمت شما ملاقات ملاقی باشد با طرفین خودش بالعصر یا لا بالعصر. خب حالا جناب بو علی آخر اون متن قبلی که خوندیم و انه لیس ولا واحد من الطرفین یلقاها به عصره، آخر این متن زمینه رو مطرح میچینه برای این که بیاره سراغ اون فرض دوم که ملاقات اینا بالعصر باشه. حالا تو این متن میخواد به این بحث بپردازه که این متن که میگه قوله و انه به حیث لو جوز مجوز فیه مداخلته للوسط، جناب بو علی میفهمد که اگر کسی بگوید که می شود این کلون من الطرفین مداخله کنن با اون جزء وسطی، خب اگر اینجور باشه ایشون می فهمد که مکان یا حیز یا هر چیزی که می خواهی اسمشو بگذاری، مکان یعنی تداخل تام صورت بگیره، تداخل تام وقتی صورت بگیره یعنی این وسط، این هر یک از دو طرف هم چیکار کنن؟ تداخل بکنن، حالا یا به این شکل اینها او رو در بر بگیرن یا به این شکل اینها داخل در وسط بشن. لازم حرف اینها میشه که مکان یا حیز اینها یا هر چیزی که حالا تعبیر میخوای بکنی یکی بشه، چون اینها تداخل تام کردن. تداخل تام که کردن خدمتشون عرض بکنم که به این شکل خواهد بود که این طرف، این دو طرف با همدیگه رفتن داخل این جزء وسط. خب اگه این فرض باشه بو علی میفهمد که پس بناچار باید نفوذ صورت بگیره، نفوذ طرفین در وسط. حالا این رو من چون به نظرم میاد که میشه به این شکل در نظر گرفت که این دو طرف نفوذ کنن در وسط، یا یعنی بیان تو دل وسط، یا نه یک طرف وسط رو در بر بگیره، طرف دیگر هم اون دور رو در بر بگیره، و این شکل هم میشه فرض کرد. بو علی میگه وقتی اینو میگیم ناچارن باید صحبت از نفوذ رو به میان بکشیم. بخونیم متن بو علی رو. و انه به حیث لو جوز مجوزان فیه، اگر اجازه بده مجوزی فیه، یعنی فیه یعنی کل من طرفین، مداخلته للوسط، تداخل بکند اون کل من طرفین وسط را، حتی یکون مکانهما او حیزهما او ماش اتفسمه واحدا، تا اینکه مکانشون یا حیزشون یا هر چیز دیگه خاصی اسمی بگذاری یکی میشه. اینجا چرا گفته مکان حیز خارجه اینو توضیح میده؟ میگه چون از نگاه همین متکلمین مکان و حیز متفاوته، از نگاه فیلسوفان مشرا مکان و حیز یک چیزه، اما اینا مکان و حیز جدا. حالا خارجه توضیح میده عرض میکنم که منظور از مکان چی میگن، حیز چی میگن. لو جوز مجوزان فیه مداخلته للوسط حتی یکون مکانهما او حیزهما او ماشه تفسمه واحدا، این واحدا میشه خبرم یکون، لم یکون، این لم یکون میشه جواب اون لو، لم یکون لهم بدون من انگن فزفی، چاره ای ندارد اون کل من طرفین جز این که نفوذ کنه در اون وسط. لهو کل من طرفین، خدا رحمت کنه، حسن زاده خیلی اینا دقیق نوشته، همه اینا مشخص کرده توی حاشیهشون اومده، در این که توضیحات خیلی خوبی همشون داره، در بزنگاه ها معمولا توضیحات خوبیشون داره. لم یکن له بد من ان ينفذ فی، چاره ای ندارد که اون کل من طرفین نفوذ بکنه در اون وسط. اقول یرید و بیان حال القسم الثانی، اونجا سه فرض مطرح کردیم، اون سه فرض چی بود؟ ترتیب این بود که اما ان لا یلاقی طرفین و اما بالعصر و اما بالعصر اولا بالعصر، این سه فرضی گفته شد. یورید بیان حال القسم الثانی و حوال قول بالمداخله ففسره اولا به اتحاد المکانین و الحیزین، تفسیر کرده قول به مداخله رو شیخ، تفسیر کرده قول به تداخل رو به اتحاد دو مکان و اتحاد دو حیز. بعد در ادامه خواجه میگه چرا گفت مکان و حیز، تعبیر مکان و حیز به کار برد؟ میگه مکان نزد اون قائلین این متکلمین با حیز متفاوته. چرا؟ چون مکان تو نگاه اینها همون معنای لغوی مکانه. مثلا میگه آقا الان مثلا مکان ما اینجاست، مکان ما اینجاست، من روی صندلی نشستم شما روی صندلی نشستی، من روی مثلا این قسمت از زمین قرار دارم شما روی قسمت از زمین قرار داری، این مکان، مکان نزد اینها مکان عرفی است، غریبه به معنای لغویه. حالا توضیح میده آنچه که متمکن به او اعتماد میکنه، میگه مثلا من روی صندلی نشستم این مکانم، شما روی صندلی نشین میشه مکان شما، من اگر روی زمین قسمت از زمین پای گذاشتم ایستادم اینجا مکان من، شما اگر اون قسمت مکان شماست. خب این مکان نزد اینها که حالا خواجه میفهمد که نزد آقایون حکما این مکانی که اینها میگن بهش میگن میل، میل، حالا میل هم میل عربیش میگه میل. اما حجز چیه؟
تعبیر میل همون تو لفظ میل هست،
بله چرا اومده دیگه، و همه یسمی الکی میلا تو متن شهر خواجه اومده. اما حیز رو چی میگن؟ حیز رو میگن اون جای خالی وهمی که متحیز او رو پر میکنه، اون فراغ خالی وهمی که متحیز او رو، مثلا شبیه اون محیط داخل مثلا کوزه، حالا مثال کوزه رو زده، این محیط داخل کوزه چجوریه؟ اگر توش آب باشه خب آب او رو پر میکنه، اگر آب نباشه چی؟ یک مکان خالیست. این رو میگن حیز. بعدشون فهمند که نزد شیخ بوعلی و حکما مکان حیز یک چیزه، که تعریف مشرا از مکان چیه؟ سطح ایشون اینا مکان رو کم میگیرن، کم متصل میگیرن، سطح میگیرن، میگن سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی. سطح باطن حاوی مثلا اون هم کوزه، اون سطح باطنش و سطح ظاهر محوی آبی که در ارتباط اون باطن هست، اون بین، اون بینه یک سطحی است که سطح رسو میدونن چی؟ مکان. حالا بحث مکان خوشی بحث مفصلیه که از فصلی واقعا مکان چیه خیلی بحث جالبی هم دارم، ولی خب مشرا اینجور مطرح کرده سطح باطن حاوی و سطح ظاهر محوی که این دو سطح با هم تماس پیدا میکنه. خب بعد خواجه میفهمد که بوعلی گفته چی؟ مکان هما او حیز هما او ماشئت فسمه، برایش این تعبیر به کار برد، گفته که برای ما فرقی نداره، میخوای بگو مکان، میخوای بگو حیز یا هر چی دیگه، ما اونی که میخوایم بگیم همون مکانی است که حالا مورد نظر خود ماست، ما اینو میخوایم بگیم. اگر شما قائل به تداخل بشید این اجزاء سگانه مفروض ما وسط و طرفین باید مکانشون چی بشه؟ یکی بشه. حالا ما میگیم مکان شما بگو هیز هر چی میخواد بگو. ببینید اینو میخواد حاجه توضیحش نه. ببینید معلم ان المکان عند القائلین بالجزء غیر الهیز، مکان نزد قائلین، یعنی همین قائلین که گفتیم متکلمینه چیه متأخرن، نزد قائلین به این جزء یعنی جزء لا یتجزا غیر از هیز است. چرا؟ و ذلک لان المکان عندهم قریب من مفهوم لغوی، مکان نزد اینها نزدیک است به مفهوم لغویش. و هو ما یعتمد علیه المتمکن، آنچه که متمکن بهش اعتماد میکنه تکیه میده، کل ارض و سریر و اعتماد عندهم هو ما یسمی الحکیم میلا. من اینو در خارج توضیح خوب ندادم. میل چه؟ اون اعتمادی که متمکن میده. الان مثلا من تکیه میدم به این صندلی، پشتم رو تکیه میدم، این حالت اعتمادی که این تکیه که من میدم این حالت رو بهش میگن میل. ولی اعتماد عندهم هو ما یسمی الحکیم میلا، که حالا تو بحث چیز میگن که آقا هر امر مادی کشش به اصل خود داره. مثلا سنگ رو شما هر جا اگر رها بکنی به سمت کجا میره؟ به سمت زمین میره. ماده از سنخ عرض هر جا رها بکنی به سمت اصل خودش میره، یا ماده از سنخ ما هر جا رها بکنی به سمت اصل خودش میره، ماده از سنخ هوا همینجور، ماده از سنخ نار همینجور. اون کششی که در موجودات مادی هست که هر چیزی به اصل خودش کشش داره، اینو میگن میل. خب اینا میگن چی؟ اعتماد. ولی اعتماد اینده هم هوا ما یسمی حکیم میل. حالا نظر اینها میل مثلا میگن خاک به اصل خودش میل داره، در حال که طبق نظریه جدید صحبت سر جاذب است. میگه میل رو نگاه جدید میل رو رد میکنه، میگه از میل وجود داره، یک جاذبه در زمین هست که اینها رو سمت خودش میکشه. خب و اما الحیز چی؟ و اما الحیز انتهام فهو الفراغ المتوهم المشغول بالمتحیز. اون فراغ وهمی است، جای خالی وهمی است که فرضی است، که اون جای خالی فرضی است که پر می شود به وسیله متحیز، به وسیله جسم متحیز جسم. الذی اون فراغی که لو لم یشغله لکان خلعا، یا لکان خلا خلاعن، اون مکانی که اون جای خالی که اگر لولم یشغل ها اگر متحیز آن را پر نکند خالیست، که داخل الکوز للماء، اون داخل کوزه یا حالا هر ظرفی برای آب. و اما عند شیخ و الجمهور من الحکما فهما واحد، نزد شیخ و جمهور حکما این دو یعنی مکان حیزی هن یکی هن. و هوا سطح الباطن من الجسم الهاوی المماسل سطح الظاهر من المحوی، اون سطح باطن جسم هاوی است که مماسل است با سطح ظاهر از محوی. اون سطح باطنه رو میگن چی؟ میشه مکان. فلما لم تکن المنازعه فیه مفیدتن هاهنا، چون این نزاع در اینجا به درد ما نخواه، حالا مکان چیه؟ یا حیز چیه؟ فرقش چیه؟ چون مهم نیست. مکان مفهوم من المکان اول حیز مذکور معلومه، مکان معنای مکان و مکان حیزی که ذکر شد معلومه، غیر محتاج الی البیان، و نیاز بیان نداره. اشاره الیه به قولی مکانهما او حیزهما او ما شئت نسمه، این تعبیر رو به کار بردم. ولی میخواد مکان بگو، میخواد حیز بگو، هر چی میخواد بگو. لالا یناقش فی العباره، نگفت مکان خالی یا نگفت حیز خالی، که اگر میگفت مکان خالی متکلم اشکال میگرفت، اگر حیز خالی میگفت فیلسوف اشکال میگرفت به بوعلی، که میگفت آقا حیز چیه؟ ما حیز نداریم مکان داریم. لالا یناقش فی العباره، یا ما شئت فسمه رو برش میگفت، برای اینکه مثلا ممکنه کسی این دو رو قبول نداشته باشه. ول معنا این که ان الطرف، یعنی طرفین وسط، لو جوز مجوز ان یداخل الوسط فلا بد من ان ینفذ فی الوسط. اون که مهمه ما برای ما اینه که اگر کسی مسئله تداخل بالاصل رو مطرح بکند، لازمه تداخل بالاصل چیه؟ این آقا این طرفه بعد نفوذ در چی بکنن؟ در اون وسط بکنن. فلا بد من ان ینفذ فی الوسط. خب بعد از این جناب ولی سینا چی میگه؟ میگن اگر این فرض رو بپذیریم که نفوذ بکنه، حالت دقت کنید این جزء طرفین، این طرفین وسط، حالتشون قبل از نفوذ و بعد از نفوذ متفاوته. قبل از نفوذ چیزی را ملاقات میکرد که بعد از نفوذ، یعنی این چیزی که قبل از نفوذ ملاقات میکرد بعد از نفوذ ملاقات نمیکرد، بعد از نفوذ چیزی رو ملاقات میکرد قبل از نفوذ ملاقات نمیکرد. این تعبیر جالبه. در حالت مماسته، یعنی قبل از نفوذ، ملاقاتش بود با یکی از جانبهای جزء وسط، وقتی نفوذ کرد با چیزی ملاقات میکنه که قبلش نفوذ ملاقات نداشت. و بالعکس هم میشه گفت دیگه. این رو جناب ولی گفت. اجازه اینو بخونیم، بعد جناب خواجه یه توضیح میده که زمینه طرح اشکال از سمت فخر، یعنی فخر اشکال، یعنی فهمش از عبارت بوعلی یه جوریست. حالا عرض کنم قولهم فیلغا غیر ما لقیه، پس ملاقات میکنند. چی ملاقات میکنند؟ هر یک از طرفین، غیر از آنچه که ملاقات میکرد قبل. قبل یلغا لقا، یلغا یعنی اون حال، لقا یعنی قبل. میبینید عبارت چقدر دقیقه. آنچه را که الان ملاقات میکند با آنچه قبلا ملاقات میکرد چیه؟ متفاوته. ملاقات میکند الان غیر از آنچه را که قبلا ملاقات میکرد. قبلا یعنی قبل از نفوذ. والقدر الذي لقيه دون اللقاء المتوهم للمداخله، آنچه که قبلا ملاقات میکرد، یعنی از اون ورش داره میگه، غیر از آن چیزی که دون اللقاء، دون غیر از آن چیزی که در لقاء متوهم، یعنی بعد النفوذ یا حین النفوذ، للمداخله ملاقات میکنه. اقول ای، حالا همین رو خواجه توضیح میده، یه ذره تفسیر میده. فیلقا الطرف حال النفوذ من الوسط غیر ما لقیه حال المواسطه قبل النفوذ، پس ملاقات میکنه طرف در حالت نفوذ از وسط غیر از آنچه را که ملاقات میکنه در حالت مواسطه قبل از نفوذ. والقدر الذي لقيه حالا مماس قبل النفوذ دون اللقاء المتوهم حالا نفوذ المداخله، همون عبارت خاجر شیخ رو خاجر با توضیح بیشتری بیان میکنه، دو طرفش رو میگه. اون والقدر الذي برعکسش، یعنی من از خارجش میگم بذاره من احساس کنم شد یه وقتی توضیح گهگاهی. ببین در حالت نفوذ چیزهایی رو ملاقات میکنه که در حالت مماسه ملاقات نمیکرد، و در حالت مماسه چیزهایی رو ملاقات میکنه در حالت نفوذ ملاقات نمیکرد. این ولقدر الذی، اون حالت دوم میخواد بگه، ولقدر الذی لقیه حال المماسه قبل نفوذ، اون قدری که ملاقات میکنه در حالت مماسه قبل از نفوذ، دون اللقاء، غیر از آن چیزیست که در حالت نفوذ ملاقات میکنه، دون اللقاء المتوهم حال نفوذ ملاقات، دون از غیر از اون لقاییست که توهم میشود در حالت نفوذ. چرا نفوذ میکنه؟ به خاطر اینکه ما قائلیم که تداخل صورت میگیره. بل مراد بیان مغایرت الملاقا فی الحالین من الجانبین فانه یقتضی قسمت الوسط به قسمین. اون چیزی که حاجه بو علی میخواد مطرح بکنه، میخواد بگه آقا ملاقا در این دو حالت متفاوته. این دو حالت چیه؟ حالت مماسه، حالت نفوذ و تداخل. مراد بیان این است که اونی که بو علی تو این متن میخواد بگه، میخواد بگه آقا ملاقا متفاوت است در دو حالت. دو حالت چیه؟ یعنی حالت نفوذ و حالت مماسه. من الجانبین فی الحالین من الجانبین، اون جانبه یعنی همون طرفینش. و المراد بیان مغایرت داشتن ملاقاست در دو حالت از دو جانب. فانه، حالا وقتی که مغایرت پیدا میکنه ملاقا، فانه یقتضی قسمت الوسط به قسمین، این تغییر حالت، یعنی حالت قبل از نفوذ که میشه مماسه و حالت بعد از نفوذ که میشه بعد تداخل، این تغییر حالت اقتضا میکند قسمت وسط را به قسمتی. این ما میتونیم چیکار کنیم؟ این وسط رو به دو قسمت تقسیم کنیم. بگیم این طرف و آن طرف مثلا. بو علی میخواد این رو مطرح کنه که دو حالت پیدا بشه. اما جناب فخر اینجا یک جور دیگه این عبارت رو فهمیده. چی جور فهمیده؟ میگه آقا حاجه میگه ممکنه که یک کسی این متن رو اینجوری بفهمه. چی جور بفهمه؟ یا این طرفین وقتی میخوان ملاقات بالعصر رو داشته باشن سه حالت پیدا میکنن. یعنی حاجه میگه ممکنه کسی این متن رو اینگونه بفهمه. بو علی میخواد دو حالتی رو مطرح کنه. ممکنه کسی چجوری بفهمه؟ سه حالتی بفهمه. سه حالت چیه؟ قبلا نفوذ، یعنی حالت معاصر. حینا نفوذ، یعنی نفوذ شروع شده از دو طرف ولی هنوز تمام نشده. بعد نفوذ، یعنی وقتی تداخل کامل شد. این سوالات روشنه؟ ببینید قبلا نفوذ که مماست است. حینا نفوذ یعنی نصف قدیم و نصف از اون ور تداخل کرده؟
کامل
نرفته. بعد نفوذ یعنی تداخل کامل شد. بعضی هم میگه ایشون فقط ممکنه برخی اینگونه بفهمن این متن بو علی را.
بو علی میخواد یا کامل بگه
آره.
یا
بو علی دو حالته میگوید، قبلا نفوذ بعدا نفوذ، حالت مواسه حالت نفوذ. نفوذ بو علی هم تداخل کامله، مثلا تداخل ناقص چی؟ بفهمایی توش؟ نیست. اما برخی اینجور بفهمن و دست برغزا فاضلشانه این گونه فهمیده. ببینید اینو بخویم متن و یمکنن یفهم من قوله. حالا این بحث رو میگم از یه جهت آدم حوصله انسان شاید سر بره، ولی از یه جهت جالبه. این ذهن انسان ریز میشه روی این تصوراتی که اینجا مطرحه. و یمکنن یفهم من قوله فیلقا غیر ما لقیه انه یلقا حال النفوس فی الوسط قبل تمام المداخله غیر ما لقیه و حال المواسه قبل النفوذ. ممکنه اینگونه فهم بشه از قول ابو علی که گفته فیلقا غیر ما لقیه، این که انهو یعنی کل من طرفین ملاقات میکند در حالت نفوذ در وسط قبل از تمام مداخله. این در حالت نفوذ، در حالت نفوذ یعنی حالت وسطه، یعنی مماسه داشتیم، نفوذ کامل داشتیم، حال نفوذ داشتیم قبل از تمام مداخله غیر از آنچه که ملاقات میکند حال مماسه قبل نفوذ، یعنی قبل از حالت وسطش تفاوت پیدا میکنه با حال مماسهش. والقدر الذی لقیه حال نفوذ غیر ما یلقاه عند تمام مداخله، یعنی اون حال نفوذ اون وسطه غیر از اون چیزیست که ملاقات میکنه با تمام مداخله. و هوا لقاء المتوهم للمداخله، که این میشه اون فضای حالت تداخل تام. و هوا اون لقاء این تمام المداخله، یعنی ما یلقاها عند تمام المداخله، یعنی لقائی که توهم میشه للمداخله. و ذالک یقتضی قسمت الوسط به ثلاثه اقسام، این لازمش میشه که وسط سه قسمی بشه، حال المماسه، حال حین النفوذ، حال تمام النفوذ. ول فاضل الشارع فسره علی هذا الوجه، این امکان وجود داره، امکان این فهم وجود داره و فاضل الشارع این گونه فهمیده. بعد ثم تعن فیه بان هذا البیان اقناعی الا برهان، اشکال گرفته به بو علی، گفته آقا این بیان بیان اقناعی است، بیان مشهوری، بیان برهانی نیست. چرا اقناعیه؟ چون مبتنی است بر چی؟ مبتنی است بر یک مبنایی که حرکت را چی گرفته؟ تدریجی گرفته. ببینیم این دیگه نگفته هاییست که باید گفته بشه، چون این فرض برابر این است که حرکت چی باشد؟ حرکت بسترش تدریجی باشه. بنابر بستر حرکت تدریجی ما این سهالت رو ممکنه چی؟ داشته باشیم. بعد اشکال فخر چیه که تعریض فخر چیه که میگه آقا اقناعیست نبرهانی؟ به این برمیگرده آقای شیخ، ممکنه که طرف مقابل شما حرکت تدریجی نداند، بلکه حرکت چی بداند؟ دفعی بداند. کسی اگر حرکت رو دفعی بداند که دیگه این سهالت تدید میاد، که در حالی که شما اومده چیکار کردید؟ یعنی از بیان فخر رو میگم، در حالی که اومد شما طبق مبنای تدریجی بودن حرکت این مسئله رو فرض گرفتید، درست شد؟ در حالی که ممکنه این حرف نباشه، در این حال در این حال این فرضی که شما گرفتید منجر به سدس میکنن وسط میشود.
خب حرکت رو اصطلاح مگه برای حرکت تدریجی
نه دیگه، ما حرکت هم تدریجی هم دخل داریم بگه. حرکت هر دور هم بحث حرکت هر دور باید وجود داره. خب ممکنه که اون بگه آقا ما اصلا حرکت تدریجی نمیدانیم، حرکت دخل میدانیم. وقتی اینجور باشه پس این بیان شما طبق مبنایی است که حرکت تدریجی است. ممکنه این مبنا شما رو او قبول نداشته باشه. وقتی او قبول نداشت این بیان شما دیگه برهانی نخواهد بود. حالا خواجه چی میگه؟ من الان وقت نمیخوام میخوام چون فرصت خیلی نداریم. این باشه پاسخ خواجه، یعنی پاسخ خواجه میگه آقا اصلا فهم شما از کلام بوعلی فهم درستی نبود. اصلا بوعلی اینو نمیخواسته بگه، بوعلی دو حالتی رو میخواسته بگه. اون دو حالتی رو شما چه حرکت رو تدریجی بدانید چه حرکت دفعی بدانید جریان پیدا میکنه. یعنی لذا با این توضیح باز بیان چی میشه؟ بیان برهانی میشه. علاوه بر این که بیان جناب خواجه میگه جناب فخر بیانش نه تنها اقناعی نیست بلکه مصادره مطلوبه. حالا میشه راست میگیم که چیه. یعنی شما دید بوعلی اشکال گرفتی، حرف خودت که خرابتره که، چون بوعلی میخواد چیکار بکنه؟ در صدد ابطال جزء دایت جزاست. خب شما اومدید با این فرضی که درست کردید اصلاً تجزی پذیری جزء را مفروغ عنه گرفتید، در حالی که ما میخوایم اثبات بکنیم تازه اینو. هنوز اثبات نکردیم، یعنی ما هنوز نتونستیم اثبات بکنیم که جزء اجزا قابل انقسام هستند. ما هنوز نتونستیم ابطال بکنیم جزء لایت اجزا رو. اما شما بر حرف شما بنابر فرض لایت بنابر فرض بطلان جزئیات اجزا است، چیزی که ما تازه میخوام اثباتش بکنیم. حالا این کلیت توضیح خواجه، حالا تو برسیم به تفصیلی عرض خواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله و رحمت الله.